دید، نمی شناختید، نمی دیدید. وقتی امام رو نمی دیدید و نمی شناختید، در اون دوره چه باید کرد؟ در اون دوره باید چه کنید؟ وظیفه ما، تشخیص وظیفه ما در دوران غیبت چگونه است؟ یعنی یه وظیفه در دوران غیبته، یکی این که تشخیص بدیم وظیفه رو. گاهی وظیفه رو میدونیم باید انجام بدیم، اما تشخیص وظیفه چگونه است؟ چگونه باید وظیفه رو تشخیص بدیم تا بعداً انجامش بدیم؟ تشخیص وظیفه چگونه است؟ در اون دوره‌ای که دوره حیرت است، دوره غیبت است، انسان علمی که برافراشته باشد ندارد. همون جوری که تعبیری که در روایت شریف بود، اذا رفع علمکم من بین، یا رفع علمکم من بین ازهرکم، وقتی که از جلوی رویتون اون علم، پرچم که باید پشترش حرکت میکردید برداشته شد، ندیدید چه کنید؟ درسته اونجا داشت فلیتوقع الفرج من تحت اقدامکم، که با عمل باید خلاصه کار درست بشه، که فلیتوقع الفرج من تحت اقدامکم. روایاتی که در این باب وارد شده متعدد است، که این روایاتی رو که انشاءالله امروز در محضرشون هستیم و از نورانیتشون انشاءالله استفاده میکنیم، عمده به اصطلاح بحثش راجع به این است که ما چگونه تشخیص وظیفه بدیم، چه کنیم در جایی که در حیرتیم، چه باید کرد، راه چیست. این روایت انشاءالله اینو نشون میده. اولین روایتی که در محضرش هستیم، روایت پنجم همین باب فضل انتظار فرج، بهار جلد 52 صفحه 122 و 123. در روایت پنجم که این روایت رو مرحوم مفید نقل کرده، عن ابن قولبی، عن الکلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن الیقتینی، عن یونس، عن عمرو ابن شم، عن جابر قال دخلنا على ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام و نحن جماعتون بعد ما غزینا نسکنا. روایت رو که نخوندیم،
پنج رو نخوندیم.
نه اینجا رو خوندیم، یعنی پنج رو نخوندیم، چون این به اصطلاح یادمه که اینو گذاشته بودیم برای این مرتبط با این بحثا. و نحن جماعتون بعد ما غزینا نسکنا، بعد از اینکه ما اعمال حجمون رو انجام دادیم، یعنی در مکه بودند و خدمت حضرت در مکه رسیده بودند. نحن جماعتون میرفتن معمولا هر سال، چون حضرت مشرف میشدن برای حج به مکه، مؤمنینی که در جاهای مختلفی بودن میخواستن خدمت حضرت برسن، مکه میرفتن دیدار حضرت، و بعضیا میماندن با حضرت تا برگرد مدینه، بعضیا از قبل میامدن از مدینه با حضرت میرفتن، مختلف بودن. اما مکه دیدار خلاصه چی بود؟ هم فال و هم تماشا بود دیگه، هم آمدن حج بود و هم دیدن ولی بود، که اونجا ولی حق رو و امامشون رو تجدید عهد میکردن. ازا اینا هم همون دسته بودن، نحن و جماعتون بعد ما غزینا نسکنا، اعمالمون رو انجام داده بودیم، فودعناه و رسیدیم خدمت حضرت که خداحافظی بکنیم، میخواستیم برگردیم. و قلنا له، به ایشون عرض کردیم که اوسنا یا ابن رسول الله، یه وصیتی دیگری به ما در این آخرین لحظه به ما بفرمایید که یادمون باشه، خودمونو بذاریم جای اونها که چند روز خدمت حضرت میرسیدیم، اعمالمونم انجام میدادیم، در مکه هم بوده، در حالتی که انسان اون حال ملکوتی حج و رؤیت امام هر دو با هم محقق شده، خودمونو بذاریم جای اونا. اگر میرسیدیم خدمت حضرت و یه همچین سوالی میکردیم، اونم جمعی مثل در حقیقت اینجا دارد که جابر بن یزید جوفی هستش، آدم بزرگ در حقیقت عظیم بلاغی، در معیت ایشون بودیم و میرفتیم و ایشون به نمایندگی از ماها، یعنی خودمون رو در حقیقت کار بکنیم، به معزل نبینیم که بعد حرفتمون اثر نگذاره، بلکه خودمون رو در جمع ببینیم، احساس کنیم تو اون جمعیم در کنار حضرت، یکی از جانب ما به عنوان مثل جابر ابن یزیدم که اونم آدم به این بزرگی، عالم به این بزرگواری، که میگه 70,000 حدیث سر من خلاصه در درونم هست، که میاد پیش امام باقر علیه السلام عرض میکنه آقا سینم تنگی میکنه، نمیدونم کسی حامل نیست بگم، که حضرت میفرماید یه جایی رو بکن در اونجا بگو بعد خاک بریز، که این بحث جالبی دارد. یا بعد آخر عمرش هم جابر چی میشه؟ امر میشه بهش که دیوانه شو، اختیارن دیوانه شد، به طوری که تو کوچه اینایی هم شد. من هر موقع یادم میاد به ما بگن الان، به ما مثلا بگن آقا امر این است که تو الان خودتو بزنی بدی، کدوم از ما تبعیت میکنی؟ برای خودمون خیلی شان قائلی، برای خودمون دیوانگی چیه؟ یه خورده خلاصه رتبمون رو کم بکنن، اسممون رو با اون زیبایی که مقدمات باشه نگه، یه خورده مثلا حالا دیگه بماند ایشالله خدا حفظم بکنن. این جابره که وقتی بهش گفت دیوانشو حضرت دیوانشو کوچه میدوید، بچه ها بهش سنگ میزدن، اینا وای مثلا جابر شده بود کارش با بچه های کوچه سر کله زدن که اونا سر به سرش بذارن، اینم خلاصه به عنوان یه دیوانه جابر خلاص. بعد میفرماید که قلنا له او سنا یبن رسول الله، یه وصیتی به ما بفرمایید، سفارشی بفرمایید که ما عمل بکنیم و جلو چشم ما باشد. فقال لیؤن قویکم ضعیفکم، قوی شما ضعیف شما رو اعانت بکند. چون این بحثش رو قبلا کردیم، این قسمتش رو، اینا رو الان نمیپردازیم. حواس اقویا به ضعفا باشد، کسانی که مقام دارن، پول دارن، حواسشون به اونایی که زیر دستن باشد، کسانی که علم دارن به کسانی که اهل علم نیستن عموما، اینم قوی و ضعیف دیگه، نحوی از قوت و ضعفه. قوت و ضعف ها مختلفه دیگه، یک کسی عالم است، یک کسی در حقیقت متخصص است، یک کسی در حقیقت ثروتمند است، یک کسی مقام دارد، همه اینها قویه ضعف، یک کسی پادشاه است، ملک است، هر کدام از اینها استاندار است، هر مسئولیتی مدیر است. لیؤن قویکم ضعیفکم ولیعطف غنیکم علی فقیرکم ولینسه الرجل اخاه کنصحه لنفسه، خیرخواه باشید نسبت به هم دیگه، مثل که برای خودتون خیر خواهید. اینا دوران در حقیقت چی هستش؟ وقتی از امام میخوان جدا بشن، مثل ما که الان از امام جدا هستیم، جدایی از امام رو داره میفرماید این کارا رو بکنید، رابطه با ما وصله. وکتمو اسرارنا، در این حال حواستون باشد که چون دوران فشار و سختی بر شیعیان بوده، وکتمو اسرارنا، خودتون رو زود لو ندید، جوری ارتباطاتتون باشد که اسرار ما محفوظ بماند. احادیث ما رو برای هر کسی نقل نکنید، هر کسی تاب تحمل اون حقایق ما رو ندارد. در حد عموم با مردم صحبت بکنید، اون صحبت های خاص رو همه جا نکنید. اسرار از دین بگی، اما از اون حقایقی که مربوط به ماست لزوم نداره برای هر کسی گفته بشه. وقتم و اسرارنا و لا تحملو، که اگر این کارو کردید و لا تحملو الناس علا اعناقنا، مردم رو بر گردن ما سوار نکنید. یعنی اگر این حرفا رو هر جا زدید چی شده؟ مردم بی‌اعتنایی می‌کنند، مردم معانده می‌کنند، مردم مقابله می‌کنند، کار شما باعث شده که چی بشن؟ مردم رو برگردن اونها نعوذ بالله ما سوار کرد. لا تحمل الناس، حمل نکنید مردم رو علا اعناقنا، یعنی جرأت بدید بهشون که مقابله بکنن. با این حرف شما جوری گفتید، بد مطرح کردید، این بد مطرح کردن، بی جا مطرح کردن، باعث شدش که یه عده مخالفت بکنن، مخالفت در حقیقت نفهمیده از روی جهل. اما کی سببش شده؟ اون که بی جا مطرح کرده. لا تحمل الناس، ناس مردم عمومی، یه کسانی که کشش ندارن، دقت میکنید، برای هر کسی، حتی تو جمع مردم مؤمن هم هر حقیقتی رو نمیشه بیان کرد، یعنی حتی مؤمنین هم عمومشون کشش و تحمل همه حقایق دین رو ندارن، که نمیشه هر حرفی رو لبش رو هم رفت هر جایی گفت که به عنوانی که ما بلدیم. گاهی آدم یه چیزی رو که میشنوه مبتهج میشه، بعد چیکار میکنه؟ دوست داره هر جایی این حقیقت رو مطرح بکنه. خب اگر میخواستن خودشون بلد بودن اونجوری بگن که همه بشنون. اگر تو بعضی از احادیث به عنوان احادیث سر گفتن یا به بعضی از روات فقط گفتن، یعنی اینکه این باید چی بماند؟ در همین جور سینه به سینه به این بعضی بماند. بعد حالا تا همه اینجا بحثایی بوده که اغلب گذشته بوده، الان خیلی مورد بحث ما نیست. ونظر و امرنا و ما جاءکم عنا، از اینجا به بعد مورد بحث ماست که ونظر و امرنا و ما جاءکم عنا، نگاه کنید به امر ما. امر ما یعنی در حقیقت اون حقیقت ولایی ما، اون رابطه ولایی ما. و ما جاءکم عنا، و اون چیزی که از ما به شما رسیده، یعنی احادیث ما، سنت های ما، نقل رفتار ما، یعنی رفتار و گفت، اون چیزی که از ما به شما رسیده نگاه بکنید. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ فِي الْقُرْآنِ مُوَافِقًا فَخُذُوا بِسَلَامٍ مِنْ اللَّهِ، اگر دیدید که اونهایی که از ما رسیده موافق قرآن است، فَخُذُوا بِهِ، منتها به کی داره این رو میگه؟ به اینهایی که مثل جابرند، اومدن خدمت حضرت، عالمان اون دیارند، دقت میکنید، اومدن حج حالا دارن برمیگردن. لذا تشخیص این که این موافق قرآن هست یا نیست که کار هر کسی نیست. باید کسی باشه قرآن رو بهش احاطه داشته باشد، به اقلا به این ظاهرش تمامش مطلع باشد، نه اینکه یه گوشه‌ایشو ببینه ببینه با این گوشش مخالفه، گوشه دیگه‌شو ندیده باشه که این اطلاق و تغییر رو ندیده باشه، احساس مخالفت، نه اینکه هر کسی بگه من فهمیدم که این مخالف قرآن است. مگه میشه هر کسی به ظاهر و به سطحی بفهمه که این مخالف قرآن یا موافق قرآنه؟ بله، اگر یه جایی قرآن یه امر محکمی داشت که اون جز محکمات صریح قرآن بود و یه امری آمد که مقابل او بود، البته اونو همه ممکنه بفهمن، اما اینکه اموری که متشابه هست کسی بفهمه این با قرآن مخالف است یا موافق است، این البته کار کسی است که به قرآن احاطه داشته باشد و قرآن رو صدر و ذیل قرآن، ابتدا و انتهای قرآن، همه در حضور قرآن باشد، در محضر قرآن باشد، تا اینکه بتونه تشخیص بده که این مخالف است یا موافق است. لذا از خود کلام برمیاد که این خطاب به کیه در این مسئله؟ به کسی است که عالمه، مثل جابره، مثل امثال اینا هستن. فإن وجدتموه فی القرآن موافقا فخذوا به، او رو بگیری، و این لم تجدوه موافقا فردوه، او رو رد بکنی. و این اشتبه الامر علیکم، پس دوش اونجایی که معلوم مخالف قرآن ردش کنید، اونجایی که معلوم موافق قرآن بگیرید، اما مهم اونجاست که این اشتبه الامر علیکم چه بکنید؟ نفهمیدیم این موافق است یا مخالف است. کی نفهمید موافق است یا مخالف است؟ عالم. و الا مردم عمومی اکثر حقایق رو نمیدونن این مخالف با قرآن یا موافقه، چون خبر از همه ندارن. پس این خطاب به همه نیست. اگر اینجوری باشه و این اشتبه امر علیکم فقف و انده، باید هیچ کاری نکنن، چون اکثر احکام براشون چیه؟ نسبت به مخالفت و موافقت قرآن متشابهه. پس بگید اونجا متوقف بشید، کاری نکنید. نه، اینجوری نیست. اونجا که میفرماید به کسی است که تفحص کرده ولی براش چی نشده؟ حل نشد. تفحص کرد، حل نشد. اگر اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده، اونجا بایستید، حکم نکنید، وارد اون مهلکه نشید، وارد جای متشابه نشید. کسانی که وارد جای متشابه میشن، این وارد جای متشابه شدن تو هر امری برای ما سرایت دارد. یعنی هر جا که میخوایم قدمی برداریم، چه سلوک باشد، اخلاق باشد، چه اعتقاد باشد، چه وظایف اجتماعی باشد، چه وظایف فردی باشد، هر جایی که انسان میخواد قدمی بردارد، حتما باید نگاه بکنه اونجایی رو که یقین دارد صحیح هست اخذ بکنه، اونجایی رو که یقین دارد غلط هست چیکار بکنه؟ اجتناب کنه، اونجایی که متشابه هست متوقف. یعنی حکم کلیه. منتها تو بحث دین برمیگرده به عالم دین، تو بحث در حقیقت هر تخصصی برمیگرده دکتر متخصص یه جا یقین دارد این مریضی در حقیقت چی هستش؟ این دواش این است، خب بده. یه جا هم یقین دارد که این حتما مریضی، دواش این نیست، اونم حتما نده، چون در حقیقت چی هست؟ دو طرفش یه جایی متشابهه براش، نمیدونه. من یه دکتری رفته بودم یه دفعه خیلی سال پیش، این گفتم آقا دلم درد میکرد، اینا یه سری آزمایش رو اینا دادن، گفت این 16 احتمال داره، من 4 احتمالش رو درمانش رو الان میدم، 4 احتمالش رو در دواش رو داد، این 4 احتمال که دواش رو داد شاید نزدیک 200 قرص من خوردم برای این 4 احتمال در روز، مثلا اون گفت این 4 احتمال رو انجام بده، اگر خوب نشد بیا 4 احتمال دیگه رو انجام بدم. ما این 4 احتمال انجام دادیم، دیدیم نه هیچ فرقی نکرد، دیگه بعد 4 احتمال بعدش نرفتیم، چون دیدیم مریضیمون مضاعف شد. یعنی اگه بریم 4 احتمال بعدی، احتمالاً سر از بهش زهرا و بهش از مسموم در بردیم. گاهی اونجایی که متشابه تشخیص نمیده، خب میگه من تشخیص نمیدم، جای دیگه‌ای رجوع کن، اینو به مثلا یه دکتر دیگه هم رجوع کن، شاید اون تشخیص بده، من تشخیص ندادم. 16 احتمال است. این 16 احتمال یعنی همه احتمالات دیگه، یعنی کنده او هر کسی میاد میگه این همه احتمالات، من از اول شروع میکنم همه رو دادن تا ببینیم کدومش درست میشه. تازه حالا سی تی اسکن کرده بوده دل ما رو، آزمایش داده بوده، با همه اینا چی بوده؟ هنوز 16 احتمال میداده. حالا اب نداره که کسی ولی بگه من تشخیص نمیدم، این دوارم نخور، چون دوا چی داره؟ آثار مخرب داره. دوا که قضا نیست که آدم بگه حالا میخوریم، حالا لوفس خوردیم دیگه چاق میشیم فقط. حالا اگر تو هر تخصصی هر جایی ما عالمیم، با مردم میخوایم حرف بزنیم، یک کسی میاد سوالی از ما میکنه، اگر یقین داریم به جوابش، جوابشو بدیم. اگر اون جایی که میدونیم یه امری حتما جواب اینه بگیم، اون جایی که میدونیم اینم نیست، نمیدونیم جوابش چیه ولی میدونیم این نیست، بهش بگیم که این نیست. حالا اگر غیر از این است من نمیدونم، این نیست، اونی که نیستم میشه گفت بعد یادم یقین داره که این نیست، اما اونجایی که برای انسان متشابهه و انسان هیچ تشخیصی نه، لذا معرفی کردن و شناخت گاهی به اثباته گاهی به سلبه. سلب یعنی میدونیم این نیست، یعنی میدونیم خدا لیس به جسمه، درسته؟ لیس در حقیقت به بعد ندارد، کمیت خدا ندارد، میدونیم اینا رو ندارد، اما نمیدونیم که اون حقیقت چیست. گاهی ممکنه آدم بگه به سلبش که میدونم حتما این نیست و به همین مقدار من میشناسم، اب نداره، اینم یه مرتبه ای از شناخت یقینی است. اما اونجایی که متشابه آدم وارد بشه و شروع کنه میگه میگیم بالاخره تا ببینیم به کجا میرسه، شاید آخرش به یقین رسیدیم، اولش با شک شروع کنیم. اینجا از اون جاییست که تو هر امری اگر انسان عادت کرد بر این، اون وقت تمام زندگیش همین گونه میشه. اینجوری نیستش فقط تو گفتنش با دیگران باشه، تو اعمالش هم اونجایی که یقین ندارد وارد میشود، و اگر وارد شد وقت چی میشه؟ به مهلکه میافته. پس اگر این رو بون خدای تبارک تضمین کرده، در روایات ما هم وارد شده که اگر کسی آنچه را که یقین دارد و میداند و علم دارد عمل کرد، اونجایی رو که یقین ندارد و علم ندارد خدا به او تعلیم میدهد و آشکار میکند، یعنی این سنت الهیه. اما اگر کسی قدم گذاشت تو وادی که متشابهه، دیگه سنت الهی محقق نشده و تضمینی برای هدایت این باقی نمونه میماند. دقت کردید؟ این یه بحث تو تمام رشته ها، تو تمام کارها سرایت داره، به عنوان یه قاعده الهی است. آنچه را که میدانیم یقین داریم، اینجا میفرماید مطابق قرآن است، چون قرآن اون چی هستش؟ یقین محض است. اونم مطابق قرآن است، یعنی محکمات قرآن، چون با متشابهات هر چیزی ممکنه هر کسی یه متشابهی تو قرآن برای خودش درست بکند و این متشابه رو این رو با اون موافق ببینه، یه آیه پیدا بکنه بگه این با قرآن چی هستش، با این آیه که تشابه یا عام و خاصش، نه با اون قرآن، یعنی به عنوان القرآن، نه به عنوان این آیه قرآن، به عنوان القرآن این موافق باشد که کار عالم است اون رو بگیرد و اون رو که مخالف است رد بکند و اونجایی که متشابه است چیکار بکند؟ توقف بکند. حالا ببین از این روایت، این دنبال روایت بعد میاد چقدر اینا هر کدام زیباست، هی عظیم‌تر میشه کار، توجه اینا قاعده هاست. و این اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا، بگذارید برگردونید این رو به ما. برگردون به ما یعنی چی؟ یعنی شما چیزی نگید راجع بهش، حرف نزنید، سکوت کنید، بگذارید اگر ما بیانی داشتیم به ما رجوع کنید، اگر تونستید ما رو پیدا بکنید، اگر با ما ارتباط شد زمان امام صادق علیه السلام دیگه، صبر کنید بیاید اینا رو از ما بپرسید، اگر پرسیدید روشن شد براتون و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح لنا، اونجور که برای ما بیان شده براتون بیان بکنید، و الا از خودتون اجتهاد به خرج ندید اونجایی که براتون متشابهه، اجتهاد در متشابه نکنید. اجتهاد در اونجایی است که انسان به یقین برسه، نه اونجایی که متشابهه. فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح لنا فاذا کنتم کما اوصیناکم، اگر این کارو کردید همچنان که من الان بهتون سفارش کردم، ولم تعدو الی غیره، از این به غیر از این تعدی نکردید، یا لم تعدو، هر دو، لم تعدو تجاوز نکردید، لم تعدو در حقیقت تعدی نکردید، الی غیرهی فما تمنکم میتون قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدا، اگر کسی این کارو کرد و اینجوری عمل کرد، به متیقنا چنگ زد و از متشابهات پرهیز کرد و صبر کرد تو اونجا تا براش روشن بشود، این چنین شخصی اگر قبل از قیام حضرت حجت این از دنیا برود، کان شهیدا، چون این که انسان امر دین در وجودش حاکم بشود نه امر نفسش، چون شیطان از کجا وارد میشود؟ از متشابهات. اون آیه این فرمود که هنه ام ملک و آخر متشابه و آخر متشابهات و ام بله و آخر متشابهات و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، درسته؟ درست خوندم؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله، که کسی که تو قلوبش زیغ و گمراهی و زیغ و گمراهی است، این چی کار میکنه؟ از کجا شروع میکنه؟ از اونجایی که متشابهه. یعنی اگر کسی رفت تو اینجا دید میلش به اینهاست، توقف نمی کند، وارد می شود، اولین باراش هم آدم میره که بفهمه چیه، به عنوان که ببینیم چیه، شاید خلاصه وسط را برامون روشن شد، تفحص نسبت دیگه امر اب نداره ها، اما وارد شدن یعنی قبول کردن، یعنی به دیگران گفتن، یعنی به عنوان مقبول نشون دادن، این و الا آدم امر متشابه رو تو تابلو کارش تو پروندهش قرار بده تا برای خودش حل کنه. اما ورود به متشابه، قدم گذاشتن به متشابه، این در حقیقت چی هستش؟ این کسی که وارد شد، این فی قلوب همزه، این در قلبش گمراهی بوده، این دنبال فتنه‌گریه. اولش هم آدم به قصد فتنه نمیره، به قصد گمراهی نمیره، به قصد چی میره گاهی؟ به یه قصد اولی میگه حالا در حقیقت شاید این درست شد، یه خورده شیطان هولش میده، اینم اطاعت میکنه، تارق یواش یواش میبینه فلسفه هم براش میبافه.
نسبت
مباحث علمی هم همینطوره.
بله، نسبت مباحث علمی هم همینجوریه. بعضا مطرح میشه برای که امتداد داده بشه.
مباحث علمی هم همینجوری، یعنی کسی که مباحث علمی رو مورد مداق قرار بده اب نداره، یا در حقیقت شبهه تو ذهنش میاد تا حلش کنه اب نداره، اما شبهه رو یواشوش مطرح بکند برای دیگران، حل نشده برای خودش، یا حرفو برای دیگران میزند یقین ندارد.
شبهه رو مال شبهه مطرح کردن اشکال
نداره. خب بله دیگه، هر جایی که نمیشه شبهه رو باید به عنوان شبهه پیش معلم بر مطرح کرد که معلم جواب بده، اما شبهه رو بنویسه تو روزنامه، بنویسه تو کتاب، چاپ بکنه کتاب را. عرض کردم تو حوزه مثلا توی اون رده‌ای که جواب شبهه رو ندارن کجا مطرح بکنه؟ اگر اینجا مطرح کرد که جواب ندارن که نمیشه که، شبهه رو باید پیش معلم مطرح کرد. همونجور که عرض کردم هشام چقدر زیبا گفت به اون، شاید ابن ابی الاوجا بود یا یکی دیگری بود، یکی دیگری بود ظاهرا، خیلی اونجا دارد که با هم گفت بیا با هم مناظره میکنیم تو، هم اگر تو مغلوب شدی ایمان بیار به دین من، اگر من مغلوب شدم ایمان نمیارم به دین تو. گفت آخه این که عادلانه نیست مناظر. گفت چرا عادلانه است؟ چرا عادلانه است؟ چون تو بزرگتر دینت خودتی. به اون شخص گفت دیگه تو اگر مغلوب شدی کسی رو نداری بری ازش بپرسی، اون بالاترین خودتی، از تو بالاتر کسی رو قبول نداری، اما من بزرگتر دارم، من چون بزرگتر دارم، بزرگتر من امام صادق علیه السلامه، من اگر گیر کردم میرم پیش امام صادق، اگر امام صادق جواب داشت میام جواب تو رو میدم، اگر جواب نداشت من به دین تو در میام. عادلانه است دیگه، کسی که بزرگتر داره باید بزرگترش هم سوال کنه اگر گیر کرد، اما کسی که بزرگتر نداره آخر کار خودشون. خیلی از ماها خودمون رو آخر کار میدونیم، خیلی از ماها تو وقت جواب آخر کار میدونیم، یعنی اگر گیر کردیم تو شبهه خودمونم متزلزل میشیم، نمیگیم این شبهه است، میریم از بزرگترمون میپرسیم، میگیم پس معلومه که این مسئله اصلا شبهه ناک است، یعنی زود نتیجه میگیم برای من شبهه است، یعنی برای همه. مثل مورچه مونه که آب بیفته تو لونش میگه عالم رو آب برده، یه شبهه گاهی تو ذهن آدم میرسه جواب نداره، آدم احساس میکنه که این شبهه چی شده؟ شبهه معلوم بر همه شبهه است، اگر من جوابشو ندارم پس هیچکی ندارد. ناخودآگاه اینا، این در حقیقت چیه؟ اینها کبرا و صغراهای ناخودآگاه است که انسان میچینه، خودش رو محور عالم میبیند، بزرگتر برای خودش نمیبینه که. اگر ما بزرگتر دیدیم حواسمون هست هر جا برامون، همینجور که حضرت فرمود که سب کنید رو دوه الینا، یعنی بیارید پیش ما، و حتی نشرح لکن ما شرح لنا، اونجور که برای ما شرح داده شده براتون روشن بکنید، خودتون وارد نشید فکر کنید این شبهه دیگه تمام شده، حل شده، شبهه شده و مونده دیگه جوابی. من شنیدم که عرض میکنم و بعضی چیزها رو میگن جواب ندارد، این جواب نداره، یعنی من چون جواب نمیتونم بدم پس جواب ندارد، چون من محور عالمم، چون من آخر عالمم، اگر من جواب نمیتونم بدم پس هیچکی نمیتونه جواب بده. این خلاصه از این چیز، اینا این سنت‌های غلطی است که تو ذهن میمونه. بعد میفرماید که اگر اینجوری شدی لم تعدو الی غیره، از اینجا تعدی نکردید به غیر از این، رعایت کردید اونجایی رو که فقط میدانید، فما تمنکم میتون، این از نفس گذشتنه، اون نفسانیت بود که آدم خودشو محور ببینه و بالاخره یه کاری بکنه که هر جوری شده یه جوابی بده، متوقف نگه نمیدونم. اگر یادتون باشه تو احادیث کافی خوندیم لا ادری من العالم نصف العلم، یادتون هست یا نه؟ اگر کسی عالم یه چیزی رو نمیدونست گفت نمیدانم نصف علمه، خیلی مجاهدت کرده عالم باشه. نه یه کسی میگه خب مردم هم بگن نمیدان، لا ادری از حد لا ادری نصف العلم که بعضی روایت آمده بود، بل اونجا روایت تفسیرش در روایت دیگه، نه لا ادری از هر کسی، لا ادری از هر کسی، خب اکثر مردم اکثر چیزا رو نمیدونن، خب وقتی میگن نمیدونه پس نصف علمو دارن، میگه نه این لا ادری من العالم نصف العلمه، که اگر عالم گفت نمیدانم یعنی تمام زحمت ها رو کشیدم نفهمیدم برام حل نشده، این آغاز برای یک راه برای اوست، هم تواضع برای او که نشون میده که میفهمد که مبدا علم کجاست و این کجاست و مبدا علم کجاست، و هم در حقیقت این است که آغاز راهه، چون حالا میفهمه که یه چیزی سوالی است که نمیدونه، دنبالش میگیره تا حل بشه. ولی خب همون مثل کسی میمونه که میگفت درس صرف رو میرفت نمیفهمید، گفت خب چرا بگم درس صرف نمیفهمم، میرم درس خارج میگم درس خارج نمیفهمم، اقلا یک کلاس میگم درس خارج رو نمیفهمم، یک کلاس میگم درس صرف می رو نمیفهمم، خب دوتاشم یه نمیفهممه، خب بگه حالا برم میگم درس خارج رو رفتم نفهمیدم من. حالا اینم اینجا آدم میگه هر کسی بگه نمیدانم که هنر نیست، که اونی که عالم زحمت کشید تو تخصص خودشم، بعد اگر گفت این تخصص نمیدانم نصف علمه. ولی خیلی سخته ها، من به این خودمونم مبتلای ما، ولی کن توی دانشگاه پزشکی بود صحبت میکردم، شهید بهشتی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، بعد یه بحثی بین اساتید تو بحث اخلاق حرفه‌ای بود، تو بحث اخلاق حرفه‌ای یه بحثی داشتیم تو ضیافت انشه اساتید، همین بحث مطرح شد، گفتگو میکردن، گفتن حاج آقا نمیشه بگیم مثلا ما این رو تشخیص ندادیم، اگه بگیم ما تشخیص ندادیم یا تشخیص نمیدید سراغ یکی دیگه، این کلا بازار ما تعطیله. گفتم شما تا حال امتحان کردید ببینید که خدا برکت بر این توجه بیشتر میده بهتون یا تعطیل میشه؟ گفتن دیگه این عرف شده، یعنی اگر یه کسی یه چیزی رو تشخیص بده، باید یه چیزی بنویسه، باید یه کاری بکنه، و الا اگه بگه که این رو من تشخیص ندادم، برید سراغ یکی دیگه شاید اون تشخیص بده، این دیگه معلوم میشه که میگن این معلومه دکتر نیستی، میگه مشتری ها اینجور برای در اگه چیزی تشخیص نداد میگه این دکتر. اونا میگفتن، اونا حالا هیئت های علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همشون فوق تخصص بودن، نه متخصص، فوق. اونا میگفتن نمیشه این حرفا رو زد تو بازار علمی، حتی همکارای خودمون قبول نمیکنن. یعنی اگر یه همکاری یه کسی گفته باشه مثلا من بفرستم پیش همکار دیگه، میگم تو هم برو پیش اونم، نمیگم همه اینجوری اندا، اما این غالبه، گفتمان غالبه، و الا خیلی هاشون اینجوری هستن، تشخیص نمیدن، میگن برو پیش فلانی. این تو ما هم که اهل علم دینی هم هستیم همینجوری است، یه سوالی از ما کردن خب تشخیص نمیدی، اینجا بلد نیستی، یا فلانی تو این مسئله کار ویژه کرده برید پیش اون، یا اون هم تو این کار کرده، شاید اون ذهنش تو این مسئله مثلا به یه نکته رسیده باشه من نمیرسم، یا جوابش هم داریم ولی احساس میکنیم ممکنه جواب دیگری هم در کار باشد، آدم بفرسته پیش اونم که اطمینان بیشتری هم پیدا بکنه. اینها ببینید همین میشه که حتی مردنه، شهید شدن یعنی این، یعنی این مثل شهادت میمونه که آدم هوای نفسش رو تو نظام علمی چکار بکنه، سرکوب بکنه، بتونه در حقیقت معارض. آفت زندگی، سبک زندگی عالمانه این است، عالمانه که میگم هم علم دینی هم علم علوم، در حقیقت چی؟ علوم تجربی، همه اینها. فاذا کنتم بل و من ادرک، اگر کسی اون حجت ما رو درک بکند و بیابد، فقتل معه، با او شهید بشود، کان له اجر شهیدین. اینا تعارف نیست، یعنی شهادت در رکاب حضرت سخت‌تر از حالت عادی است، چون ادراک این که قبول ایشون و در کنار نشون میده که یا ایمان به ایشون و در کنار ایشون شهید شدن سنگین و سخت‌تر است، یا نشون میده یه بحث دیگری که شاید خلاص فراز بعدیش هم به این ناظر باشد، در اون روز آنچنان حق و باطل مزج در هم است که کسی بتواند در کنار حضرت بماند و شهید بشود، مثل دو شهید از جهت رتبه اجری، چون بصیرتش بالاتر است. از چی رو عرض میکنم؟ از فراز بعدی، و من قتل بین یدیه عدوان لنا کان له اجر 20 شهیدا، اگر بتواند در اونجا اون عدو ما رو او بکشد، یعنی یا کشته بشه، اجر دو شهید داره، اگر شهید بشه آدم اجر دو شهیده، اما اگر در کنار حضرت باشد معارضه و مقاتله بکند، بتونه غلبه بکند، بتونه در حقیقت کار بکنه، یه مانعی رو از سر راه بردارد، اجر 20 شهیدو دارد. حالا این میتونه علتها و حکمتهای مختلفی داشته باشد، یکیش این است که تشخیص خیلی سخته، یکیش این است که اقامه دین آثار خیلی زیادی دارد، شهادت در لذا کسی که شهید میشه یه مرتبه از اقامه رو محقق کرده، کسی که در حقیقت کسی رو کشته مانع رو برداشته مرتبه بالاتری از اقامه رو محقق کرده، که با اون همه اینا امکان پذیره، یعنی احتمالات مختلفی است که از حدیث میشه استفاده کرد، که در لذا اگر اینجوری شد ما رو دارن تشویق میکنن به چی؟ باید آماده باشیم در از جهت بصیرتی، از جهت قوای بدنی بتوانیم غلبه کنیم، نه بخوایم بریم فقط شهید شیم. میگه اگه خواهی بری شهید چی؟ دو شهید. اما اگر تونستی در حقیقت مقابله کنی، معارضه بکنی، قدرت داشتی، چه قدرت سخت افزاری، چه قدرت نرم افزاری، بصیرتی، 20 شهید در حقیقت هست. هر قلبه خب خیلی عرفه، اگر کسی بتونه 10 قلبه بکنه مثل 200 شهید میشه. عدو لنا، اگر کسی یک نفر رو من قتل بین یدی عدو لنا، یک دشمن از ما رو بکشد، کان له اجر 20 شهیدا. این چقدر الان هم همین جوریست؟ یعنی اگر در قضیه کسی قایتشی باشه که میخوام برم فقط شهید شم، یه جوری آمادگی پیدا میکنن، درسته؟ اما یه کسی میخواد بره چیکار بکنه؟ میخواد بره پیروز شه، اما حاضره تا پای شهادت تا بره پیروز شه. برای پیروزی انسان یه جوری آمادگی پیدا میکنن، برای شهادت یه جوری. دقت میکنید؟ میگه این جوری نگاه کنید که میخواید برید پیروز شید. این نگاه در حقیقت با اون نگاه چقدر عظیم‌تر میشه؟ هر دو خوبه ها، اما این نگاه نگاهی است که اون نهایت نگاهی است که باید ایجاد بشه. اینم ادامه روایت. ادامه بحث این روایات خلاصه میرسه به روایات صفحه میام جلوتر. اینجا روایات، یعنی چون اینا رو ما روایات یه سری موضوعی داریم میخونیم از این با، لذا بعضیش رو خوندیم بعضیش مونده، متناسبه با این بحث. اصلا هم سخت افزاری هم نرم افزاری، هم بصیرت هم بدنی. واجب یعنی به این معنا که اگر طالب 20 شهیدن، خب معلوم میشه که با چه کار بکنن؟ اگر طالب، چون انسان وقتی اینجوری میگه یعنی کمال بالاتر، کمال بالاتر حتما چیه؟ حتما سختی بیشتر هم میخواد دیگه. منتها فقط هم نرمش بدنی نیست، یکیش هم اینه، یکیش هم اینه، سخت افزاریشه. نرم افزاریش چیه؟ بصیرت. چون این بصیرت داشتن، تشخیص دادن که دشمن کیه تا با اون دشمن رو الان ما دشمن خیلی در حقیقت به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی از درون دشمن شروع میکنه به مطرح شدن، باب نفوذ وقتی که باز میشه، تشخیص دشمن خیلی سخته. کسی که تیزبین باشد تشخیص بده این دشمنه و اونجا بتونه مقابله بکنه با دشمن و او رو از پا در بیاره با اون کسی که منتظر بهش بگن برو چیکار بکن، چقدر متفاوته. این در حقیقت میشه که انهو اینا سرداران و اهل تشخیصن، پرچمدارانن، یعنی کسانی که میتونن دشمن رو بشناسن، در مقابل دشمن بایستن، اینا سردمدار و پرچمدارن برای حضرت. تا کسایی که چی هستن؟ تا کسایی که سربازن میرن شهید میشن. او میگه سرباز نباشید، سردار باشید، قوه تشخیص داشته باشید، بتونید در حقیقت. لذا یه دونه اینجوری توی لشکر مثل مالک اشتر میشه که در حقیقت حضرت میگه اگه کاش یکی دیگه مثل مالک اشتر من داشتم، درسته؟ یه مالک اشتر تشخیص میده دشمن کجاست، پرچم دشمن رو خوب میشناسه، میفهمه که تو بین دوستان کی پرچم دشمن رو بلند کرده و تو زمین دشمن داره بازی میکنه. اینا رو خوب لذا میبینید که دل اولیاء الهی عمدتا خون بودنشون از دست اینها و اینها ضربه های کاری رو تو طول تاریخ زدن. یعنی دشمن بیرونی اینقدر ضربه نتونسته بزنه که دشمن های که تشخیص اینا هم خیلی سخته. پیغمبر اکرم تشخیص میداد منافقین کیا هستن، اما مردم تشخیص نمیدادن، لذا نمیتونست حکمی برای اونها برای مردم بگه که بابا اینا منافقن، اینا نفاق، اهل نفاقن. به لوازم میگفت، به در حقیقت عوارض میگفت، اما مردم تشخیص نمیدادن. اگر میخواست به در حقیقت ظاهر بگه، مردم حتی مثل امیرالمومنین علیه السلام که وقتی گفت بابا اینا نگذارید بره، قیام کردن علیهش که نه، اگر این نره ما به غیر از این راضی نیستیم. فقط ابو موسی میگه بابا اگر میخواد حداقل یکی رو بفرستید، مالک اشتر رو بفرستید، اگر میخواد یکی رو بفرستید، مثلا عبدالله ابن عباس رو بفرستید. میگن نه، ما خلاصه ابو موسی اشعری رو بخوایم بفرستیم. مردم همون لشکر حضرت. خب حواسون باشه، فکر نکنیم اینا فقط تو گذشته هاست، امروز ما هم همین مسئله عینا تکرار میشه. تشخیص دشمن خیلی سخت میشه، از درون که شد خیلی سخت میشه. لذا اگر کسی تشخیص داد تونست پاش وایسی، مثل 20 شهید میمونه، اجر 20 شهید براش هست. خب در روایت دیگری که صفحه روایت 37 نیست که بله، بله در روایت 37، در روایت 37 میفرماید که به اصطلاح روایت شریف عن علی ابن الحارث ابن المغیره عن ابیه قال قلت لابی عبدالله، میگه از پدرش نقل میکنه که قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون فطرتون لا یعرف المسلمون امامهم فیها، آیا یه همچین شایعه و خبری که پیچیده که یه دورانی میرسد که مردم در زمانی قرار میگیرن که امامشون رو نمیشناسن راست واقعیت داره که امام مبهمه براشون تشخیص نمیتونن بدن؟ حضرت فرمودن فقال یقال ذالک، یقال ذالک تعبیر خیلی لطیفیه، نمیفرماد بله اینجوری صحیح هست، چون تشخیص ندادن مربوط به مردم و کوتاهی مردم. امام ابهام ندارد، ابهام مال کیه؟ امام ابهام مال مردمه که بصیرتشون نافذ نبوده تشخیص ندادن، لذا حضرت نمیفرماد بله اینجوری یه دورانی در حقیقت تشخیص داده نمیشه که نقص برگرده، ابهام به کی؟ به امام. میگه یقال ذالک، این همچی چیزی گفته شده است، یقال ذالک قلت، اگر یه همچین دوره‌ای شد کیف نسنا، چه بکنیم ما؟ تعبیر حضرت این است که اذا کان ذالک فتمسکوا بالامر الاول حتی یتبین لكم الاخر، تمسک به امر اول، تمسک بکنید، چنگ بزنید به امر اول. امر اول چیه؟ یقینی که داشتید تا این امام رو قبلیش رو میدونستید، دستورات براتون چی بوده؟ واضح بوده تا امام قبلی، روشن بوده. امام بعدی براتون چی شده؟ متشابه شده. نفهمیدید چیه؟ الان تکلیفتون چیه؟ میگه هر جا رسیدید به شبهه، یه قدم قبلش براتون یقین بود یا نه؟ تو قدم قبلیتون بمانید تو قدم بعدی آشکار بشه. تمسک پیدا کنید به امر قبلی. اگر میخواید این آشکار بشه، آشکار شدن این با تمسک به امر قبلی، یعنی با یقین قبلی. فقط یقین قبلیه که میتونه شبهه بعدی رو حل بکنه. خیلی حرف دقیق و سنگینی ها، یعنی نه واقفیه نمیشن، اونجا علم در حقیقت محقق شده، واقفیه متوقف نشدن به اینکه در حقیقت اینها با علم به مسئله متوقف شدن، لذا دارد که علت های توقف اینها هم چی بودش که اینها چرا متوقف شدن. اگر خدا حجت رو تمام کرده، بر خدا واجب است و لازم است بیان حجت، این به عنوان وجب ان هست، از جانب خدا واجب است که یتبین برای مردم این امر را، درسته؟ اما برای مردم هم چی هستش؟ این وقتی تبین صورت گرفت قبولش لازم است. اگر کسی براش بیان شد اما قبول نکرد، او دیگه نمیتونه اسمش رو بذاره من متوقف شدم چون نفهمیدم. این توقف خدا بیان برش لازمه، خدای تعالی حتما بیانه اقامه میکنه، لذا میفرماید که اگر میخواید راه پیدا بکنید، راه این است که تمسکو بالامر الاول حتی یتبین لکم الاخر، راه رسیدن به شبهه، حل شبهه، تمسک و اون در حقیقت تو امر یقینی قبلی دقت بیشتری بکنید، پایداری بکنید، پایداری بر امر قبلی یقینی، پایداری بر او، شل نشید. حالا اگر بعدی براتون مبهم بود یک دفعه بزنید زیر همه چی، بگید اون دینی که برا من روشن نکرده الان رو معلوم بشه از ابتدا چی بوده؟ خراب بوده. تونستم عرضو برسونم؟ آدم گاهی توی یه جا میفته یه دفعه به تمام سابقش شک پیدا میکند و متزلزل میشه با یه شبهه‌ای که تو آخر میشه، میگه اگه شبهه پیش آمد یه قدم برگردید، اون قمر قبلیتون همون جایی که تثبیت بود، همون جایی که ثبات قدم داشتید اونجا بمانید، همونجا رو دوباره وارسی بکنید، حتما قدم بعدی تو قدم مثل اتاق‌های میماند که مثال من میزنم که اینا تو در تو هن. کلید هر اتاقی تو اتاق قبلیه، اگر اتاق قبلی نمیشه از اول یه کلید بزنیم همه روشن شه، بلکه این کلیدو میزنیم این اتاق روشن میشه، درسته؟ وارد این اتاق میشیم، اینجا که تثبیت شد کلید اتاق بعد تو اینجا پیدا میشود، اینجا میزنیم اتاق بعدی، اینجا همون امر یقینی است. اگر به اون امر یقینی وارد شدید، اونجا براتون روشن شد، تثبیت شد، حالا از اینجا کلید بعدی رو پیدا میکنید، کلید بعدی، رمز بعدی اینجاست، رمزگشاییش اینجاست. اگر میگه رسیدید به جایی که شبهناک بود، یه قدم برگردید همون جای قبلیتون، اونجا دنبال کلید این بگردید، جای دیگری این ور اونور حواستون نره، به جای دیگری متوجه نشید، کلید این اونجاست. خیلی دقیق اینا کار با... لذا حالا ببینید اگر اجازه بدید من دو سه روایت باید بخونم که این الانم باید وقتم تمام شده که حاج آقای خلاصه میریانم در خدمتشون باشیم. میفرماید که بله اذا کان ذلک فتمسکوا بالامر الاول حتی یتبین لکم الاخر، در ادامه این روایت نیست، به سند دیگری به هازر اسناد، به همین اسناد، ان عبدالله ابن جبله همینجور دارد تا ان ابیه منصور قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصبحت و امسیت یومن، اگر صبح کردی یا شب کردی در یک در حقیقت دورانی، لا ترافیه امامن، امامتو ندیدی، پرچمدارو ندیدی، این پرچمدارو ندیدی از اونجاییست که انسان اون چیزی رو که پشت سرش میخواد یقینا حرکت کنه رو از دست داده. ممکنه این در حقیقت چی باشه؟ در هر دوره ممکنه یه عالمی باشد که مظهر این پرچم باشد، اما امام دیگه مظهر تام این پرچم است. دقت میکنید؟ یعنی یه جایی که به یقین نرسیدید، منظور این است امامتون رو ندیدید، یعنی یقین پیدا نکردید، مظهر تامش میشه اونجایی که دوران غیبته. لا ترافیه اماما من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد.
اینجا ببینید مطلب رو دقیق تر از قبل و تفصیلی تر توضیح میده. میفرماید اگر اینجوری شد فاحب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض و وال من کنت توالی من تزر الفرج صباحاً و مساء. محور راه پیدا کردن با حب و بغض، و اونم حب و بغضهای یقینی، خیلی عالیه. یعنی بدون حب یقینیت باید کجا باشه، بغض یقینیت هم باید کجا باشه، این دوتا رو پررنگ کن. اونایی که قبل داشتی رو میدانستی کجا باید محبت داشته باشی، کجا باید بغض داشته باشی، تو این دوتا چیکار بکن؟ تو این دوتا دقیق تر بشو، سنگین تر بشو. اگر اینجوری شد در حقیقت چی میشه؟ این جزء منتظران فرجی، یعنی شناخت امام بعدی با این نگاه محقق میشود که محبت ها و بغض های قبلی چی بشه؟ محبت ها و بغض های قبلی اونجا سنگین تر بشه و شدید تر بشه، باقی بماند اونها رو تثبیت بکنی. و تعبیر خیلی زیباست که محبت و بغض مسیر رو روشن میکند، محبت و بغض راه رو نشون میده. لذا ببینید امام رحمت الله علیه پرچم بغض رو و شیطنت شیطان رو به عنوان شیطان بزرگ علم کرد، همه چی معیار شد. وقتی معیار روشن شد هر چیزی با او سنجیده میشه. الان معیار داره، میگه این محبت و بغض معیار میخواد. اگر معیار روشن پیدا کردی براش، اگر یه جایی دیدی امامتو گم کردی، برگرد به اون معیار قبلی که محبت ها و بغض های یقینی بود که پرچمهاشو برات اون وقت از اونجا میتونی تشخیص بدی. از اون منظر که نگاه بکنی میتوانی بفهمی کی با اون پرچم هماهنگه، کی با اون پرچم هماهنگ نیست. با پرچم بغضن یا حیران نشو، جای حیرت برات نگذاشتیم. حیرت تو رو با چی در حقیقت جواب دادیم و پاسخ دادیم؟ با علمهای محبت و بغضی که قبلا برای تو تثبیت شده بوده، پرچمهای محبت و بغضی که برای تو چیکار کرد؟ من یؤمن و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا. کسی که هم نسبت به طاغوت، اونم تو مرتبه اول میفرماید یکفر به طاغوت و یؤمن بالله تو مرتبه بعدش، یعنی بغض و بعد حب، اگر این حب و بغض و حب هر دو با هم کنار هم در آمد، راه برای انسان روشن میشه. پس تو دوران غیبت ما باید چیکار بکنیم؟ محبت ها و بغض هامون رو تثبیت بکنیم، باید اونها رو چیکار بکنیم؟ اونها رو توش راسخ بشیم تا این محبت و بغض راه در حقیقت به سوی آینده رو و حرکت های بعدی رو برای ما آشکار بکند که فاحب من کنت تحب، اونی رو که قبلا دوست داشتی و یقینی بود برات، احب او رو، محبتت رو نسبت به او حفظ بکن. و ابغض من کنت تبغض قبلا یقینا، اونجا که میدانستی یقینی رو، و وال من کنت توالی. ببین در این حالی که حب و بغض مصداقیه، وقتی که محبت و بغض میشه یعنی چی؟ مصداق معین کردی که محبوب معلومه، مبغوض معلومه. دقت میکنی؟ یعنی مصداق، اسوه، الگو قرار دادیم قبلا برای تو که این میتونه چکار بکنه؟ اگر اون محبتت رو برای خود تثبیت کردی و بغضت رو، بعد میتونی معیار پیدا بکنی با این مصداق. یعنی بحثم بحث مصداقیه. با احب من کنتت، من کنتت و حب، ما کنت نه، من کنت، اون کسی را که. دقت میکنید؟ یعنی بحث چیه؟ پرچمدار رو نشون دادنه، نه فقط پرچم را، پرچمدار رو نشون دادنه. تونستم عرض برسونم؟ خیلی زیباستا. فاحب من کنت تحب و ابغض من کنت تحب و وال من کنت توالی، او رو در حقیقت ولایتش رو و تبعیتش رو در جان خودت قرار بده که تابع او باشی و منتظر فرج سبا. اگر اینجوری شد اون وقت تو صبح و شام منتظر فرج باش، گشایش باش که راه باز می شود و تحیر باقی نمی ماند. کسی که با این قدم بردارد انتظر الفرج صباحاً و مساءً، یعنی صبح و شام برای گشادگی و گشایش هست. دقت میکنی؟ این منتظر الفرج یعنی منتظر باشه حتما گشایش برای تو صبح و شام محقق میشود. در هیچ جایی به حیرت نمیفتی. از این واضح‌تر و زیباتر برای ما بیان بکنن. حالا روایت دیگر هم هست که در یه روایت دیگری هستش که من دیگه خلاصه‌شو بکنم. کیفنتم اذا سرتم فی حال لا یکون فیها امام هدن ولا علم یرا، پرچمی که دیده بشه نیست. امام هادی که امام میشه اون به اصطلاح حقیقت شخص که پرچم داره، ولا علم یرا هم اشاره به پرچم داره، پرچمی که در دست پرچم داره که اونا اعلام خدا هستن. ولا علم یرا فلا ینجو من تلک الهیره الا من دعا به دعاء، در این روایت دارد به دعاء الحریق. دعای حریق تو روایات که جلد، اگر دعای حریق بخواید توی بهار رجوع کنید جلد 83 صفحه 108 مفصله، اما توی روایت دیگری که در چند صفحه دیگه اومده میفرماید که به دعای غریق رجوع بکنن. دعای غریق کوتاست و ظاهرا این دعای حریق نیست، همون دعای غریقه. در صفحه 149 ذیل روایتی که از همین ابن سنانه، در اینجا هم این روایت از عبدالله ابن سنانه، این روایت که میگه قال دخلت انا و ابي الا ابي عبد الله عليه السلام، در اون روایت هم دارد که انا عبدالله ابن سنان قال ابو عبد الله عليه السلام ستصيبكم شبهتن فتبغون بلا علم يرى ولا امام هدى، که نظیر همین بحثه. ولا لا ينجو منها الا من دعا بدعاء الغريق، کسی که دعای غریق را بخواند. دعای غریق چیه؟ دعای غریق این است که قلت کیف دعاء الغريق قال تقول یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك یا الله یا، همین دعای الله من يسألك در حقیقت میخونیم اولش، که اولش چی میخونه؟ اللهم يسألك معروف دعا همیشه بعد نماز میخوندن تو مدرسه. نه همین اللهم يسألك باسمك الاعظم 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 چی؟ الهی به حق محمد علی فی. بعد میفرماید که ثبت قلبی علی دین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که بعد این طرف میگه که فقلت عبدالله ابن سنان میگه یا مقلب القلوب والابصار، اینجا دقت بکنید، فقلت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینه، کانه میخواد بگه که ابصار رو هم اینجا حضرت فرمود فقال ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار لكن قل كما اقول، همونی که من گفتم اینجا اونی که میخواد اثر بگذاره مقلب القلوب اونجور که من گفتم بگو. حالا عبدالله بن سنان شخص بزرگواری است، قبلا شنیده از اینا که مقلب القلوب و الابصار هم تو ادعیه بعضی، اما اینجا حضرت اتاق میکنه بهش که همونجور که من گفتم بگی. یعنی اینها خودش کلیدهایی است که هر کدام اسمی است حقایقی دارد، آثاری دارد، نه اعتباراتی باشد که حالا یه دونه کم بشه یا یه دونه زیادم بشه اعتبار باشد بگیم حالا آمد و نیامد. نه، همونجور که یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی، پس اولش چی هستش؟ یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، ثبت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، که میفرماید این در حقیقت دعایی است که دعای غریق در دوران غیبته. یا در یه روایت دیگری میفرماید که این دعای چی رو بخونید؟ دعای در حقیقت اسمشو میذارین همین اللهم عرفنی نفسک، این دعا رو بخونید که این خیلی با اون احبب کما به سلام من کنت تو حب سازگاره، که خدایا به من در حقیقت چی رو بشناسون؟ رسولت رو بشناسون، خودت رو بشناسون، رسولت رو بشناسون، حجتت رو بشناسون. اونم در یه روایت دیگری در همین باب وارد شده، در یه جای دیگری وارد شده، میگه اگه نتونستی تشخیص بدی حداقل اینجوری بگو. بذار اینجا روایتش رو نوشتم که میگه اگر نتونستی اینجوری حداقل بگو که به صورت کلی بگو خدایا منو بر اون حجتی که در حقیقت تو برای من قرار دادی مطلع فرما، که اینجوری میفرماید اللهم انی اتولا، میگه اگر نتونستی وقت تشخیص بدی اینجوری بگو اللهم انی اتولا من بقی من حججک من ولد الامام الماضی، میگه نتونستی امام بعدی رو بشناسی بگو خدایا اون امامی که بعد از این امام ماضی هست و من تولی او رو دارم. یعنی اگر نتونستی تشخیص بدی اقلا به صورت کلی قبول بکن بگو هست، اما تا بتونی تشخیص بدی لازم فئن نزالک یوزیک، همین مقدار هم خودش در حقیقت یه مرتبه ای از کمال. حال اینو مقدمه داره، هر کدوم از اینها خیلی زیباست که نشد دیگه. اون روایت اللهم عرفنی نفسک از زراره است، میگه از زراره سوال کن اگر اون زمان بودم چه کنم، میگه این دعا رو بخون اللهم عرفنی نفسک. و همچنین دعاهای دیگری که روایت دیگری که راههای بعدی رو گفته بودن، منتها دیگه وقت گذشت و دیگه بیشتر از اینم نمیشه وقت دوستان گره. من نزدیک 14-15 روایت نوشتم که خب نزدیک به هم هستن، اما خلاصه هر کدام یه نکته گاهی دارن، یه نکتهش هم گاهی همون نکته هم خلاصه چی هستش؟ برای انسان اثرگذاره. بله، انشاءالله خدای تعالی ما رو مورد رحمت خودش قرار بده، در اون امور یقینیه‌ای که داریم تثبیت بکند و امور متشابهی رو که در پیش داریم با اون یقین برای ما روشن بکنه که در متشابهات قدم نگذاریم، چه به اون امور اعمال، چه به امور اعتقادیمون، چه به اعمالی که انشاءالله میخواییم در پیش داشته باشیم. خدا ما رو حفظ بکنه از ورود به شبهات یا جواب به شبهاتی که یقین نداریم و دیگران رو به شبهه بندازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 شنبه یه دعای توسل بکنیم به نیابت از زمان راحل شهدا و گذشتگان هم با حقداران، و انشاءالله که روح بزرگ امام راگوی همه ما باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک برحمتک التي اللهم انی أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا
الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا بن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند يا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وصي الحسن والخلفاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا
Allah.
يا سادتي وموالي أني توجهت بكم أمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين
اتصال ارواح طیبه شهدا مخصوصا امام راه رضوان الله تعالی علیه و همه اونهایی که حق دارن گردن ما همه زبر و غزر القربا اجماعا رحمان با همون قرآن فاتحه مع السلامات
اللهم صل علی